حذف میکنید و قیمت 4200 مثلا به نرخ نیما قرار هستش که تامین بشه، قیمت مرغ قرار چند بشه؟ شما آیا مکانیزمی دارید که شناسایی دهک‌ها، یعنی میتونید تضمین کنید که شناسایی دهک‌ها درست انجام میشه؟ اتفاق بحث سهام ادارت نیفته که رئیس کمیسیون اقتصادی گفتن که 20 میلیون نفر از افرادی که نباید سهام ادارت بگیرن سهام گرفتن و 20 میلیون نفر از کسایی که باید سهام بگیرن سهام دریافت نکردن. وضعیت به اصطلاح شناسایی دهک‌ها در اقتصاد ما به این حد فاجعه هستش. قابلیت شناسایی دهک‌ها بالاخره حالا مسئولیتش با هر دستگاهی هستش، مشکل داره، نقص داره. حالا تو در همون مقطعی که من اشاره کردم، همزمانی ایام عید و ماه مبارک رمضان قراره که اتفاق بیفته. شما سیستم شناسایی دهکاتون مشکل داره، حذف میکنید، به یک عده یارانه ریالی رو میدید که اصلا مستحقش نیستن، به یک عده که باید بدید نمیدید اون یارانه ریالی رو و تبعاتش رو من نمیدونم چه کسی میخواد قبول کنه.
یارانه ریالی رو
خدمت شما عرض بکنم،
این محرومین
خدمتتون عرض کنم که بالاخره این بحث یارانه معیشتی که حذف شد تو بحث بنزین، رئیس مجلس خاطره خیلی جالبی، خوبه که حالا واقعی بحث بکنیم. رئیس مجلس به یکی از این خیابونای به اصطلاح محلهای پایین شهر رفتن، پرسیدن که به اصطلاح شما یارانه بنزینی میگیرید؟ خیلیا میگفتن نمیگیریم. سیستم شناسایی دهک ها توی اتفاقا وزارت راه و شهرسازی مشکل داره. نباید شما بحث حذف ارزش 4200 شما میگید راند داره، راجع به اونها میشه بحث کرد اتفاقا، اما نباید بیگدار به آب بزنید. وقتی که مشکل داریم نباید تو این شرایط تحریمی ریسک بکنید. سوال مشخص من اینه، آیا حاضر هستید که تبعات ریسکتون رو بپذیرید؟ این نکته خیلی کوچیکم حالا تو بازه‌ای که وقت مونده میخواستم راجع به این بحث رانت بگم.
خیلی کوتاه
بفهمید، خیلی کوتاه میگن که دوستان بدونن که چه خبره واقعا.
ریسک چی؟ من متوجه نیستم.
نکته ای که وجود داره راجع به بحث
اختشاش
این سامانه بازارگاه، احتمال شما اسمش هم نشنیدید که این سامانه در وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شده. اتفاقا نهادهای امنیتی ما هم این رو راه اندازی کردن، سامانه بازارگاه به این شکل کار، در جریان باشید اگر نمیدونید، به این شکل کار میکنه که وارد کننده ارز 4200 میگیره، کلیه محموله هایی که وارد میشه از طریق سامانه بازارگاه به مصرف کننده نهایی که حالا یک دامداری هست یا مقداری هستش توزیع میشه. من بحث دارو رو نمی کنم، دارو یکم پیچیده تر هست، خود دولت هم فعلا تصمیمی گویا نداره که دارو و گندم رو حذف کنه. اما راجع به ذرت و کنجاله، خب اونجا سامانه بازارگاه ما داریم، سامانه بازارگاه تکلیفش روشن شده، از سال 99 راه اندازی شده، خیلی ها اینو میدونن.
خب اگر شما برنامه تلویزیونی بود اومد بررسی کرد 600 نفر گرفته بودن، تولید کننده نبودن، اتحادیه خودش گفته ما 4200 نمیخوایم چون به دست ما نمیرسه.
بله یک سری مشکلات توی این زمینه حتما وجود، اما اینی که میگید که وارد کننده رانت رو میاد، پس قبول کنید که اجتماع 4 تا دونه وارد کننده عمده بیشتر تو حوزه کالای اساسی نه. اگر نمیدونید بدونید. من حرف جناب آقای دلیل رو تکمیل میکنم. بحث 4200 دو تاش پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی قسمت مهمیشون اینا وارد میکنن. شما وقتی ابتدایات بحث رو نمیدونید، تو واقعیت میدان نمیدونید که چه اتفاقی داره میفته. بازرگانی دولتی بخش مهمی از این قابل یا رانت. رانت که پس تو مرحله واردات نیست.
چرا سامانه بازارگاه
خود شرکت بازرگانی بازار... دولتی فساد نیست؟
چرا؟ خب اگر که دیوان محاسبات ما، اگر که سازمان بازرسی کل کشور ما نمیتونه که اونجا بگه، بعد شما به اون معترض بشید که آقا اگر اتفاقی افتاده چرا یک نمونه ای نیاوردید بگید که آقا این شرکت به اصطلاح تخلف کرده.
آقا دولت فعلی هم میگه که امکانش نیست.
یک کوچولو اگر هستش بگید، اگر نه
خیلی کوتاه بفرمایید جنبندی رو داشته باشید.
جنبندی کوچیک بگم، دوستانی که میگن باید این ارز حذف بشه، من امیدوارم که ریسک تبعاتی که ممکنه که به جامعه که در تحت شدیدترین آثار تحریم هست رو بپذیره. اگر شرایط تحریم نبودش خب بله باید ارز 4200 حذف میشد، بالاخره یکسانسازی اتفاق میفت، اما شرایط تحریمی ورود خروج ارز به کشور با مشکل روبرو هستش. خب حالا شما میگید که ما این ریسکش هم میپذیریم،
ریسکش کمتر خواهد بود، من توضیح خواهم داد.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر رحیمی نژاد. آقای دکتر قدیری عبیانه صحبت ها رو شنیدید؟ اگر تکمنه‌ای در مورد صحبت ها هست بشنوید. خیلی ها معتقدن، یعنی از کارشناسان، چون نظر از ذات اینه که یه رانت ایجاد میشه، یک فسادی ایجاد میشه و این رانت و فساد در واقع اجازه نمیده اون منافع اصلی که قرار هست با این طرح پیاده سازی بشه، اقتصاد کردن ما پیاده بشه، ضمن اینکه از عطاری معتقدید که کلا نباشه و بره به سمت قیمت واقعی.
ببینید
برخی معتقد هستن به دلیل فساد و رانتی که ما نتونستیم نظارت خوبی داشته باشیم روش، در واقع این دلیل خوبی نیست که ما بیایم این ارز 4200 رو حذف کنیم، به خاطر اینکه تبعات بیشتری برای ما ایجاد میکنه. بیایم نظارت و در واقع مکانیزمی رو طراحی بکنیم که بهتر بتونیم کنترل داشته باشیم.
ببینید کنترل وقتی که 600% سوده دور زدن به اصطلاح قیمت‌های رسمی هست، شما نمیتونی کنترل بکنی. مگه ما 4000 تا شهید برای مواد مخدر مبارزه ندادیم؟ مگه کلی‌ها رو اعدام نکردیم؟ مگه کلی تو زندانمون پر از توزیع کنندگان مواد مخدر نیست؟ ولی مواد مخدر همه جا پیدا میشه با این همه شهید، با این همه اعدام. چرا؟ چون سودش زیاده. وقتی 600% سوده شما نمیتونی کنترل کنی. پیشنهادهای کلان میدن به مسئولین نظارت، اینا همراهی میکنن، چند تا هستن که مقاومت بکنن. عرض حالا میگن شناسایی مشکل داریم، اصلا ما به همه مساوی بدیم، به فقیر و ثروتمند مساوی هم بدیم، بهتر از وضع موجوده. الان مثلا یه سال یادم میاد 700 میلیون یورو داده بودن گوش وارد کنن. گیرم یادمی که گوش وارد کرد نیمت تقلب بکنه، گوشتو به همون قیمت عرضه کرد. اون بشاگردیه، اون کپرنشینه از این گوشت ارزونه که با 4200 تومن مثلا خرید میتونه بکنه؟ نمیتونه بکنه، در حالی که ارزی که داره هزینه میشه مال اونم هست. ما چه حقی داریم سهم اونو برداریم؟ مثلا من برم تو رستوران فرض کنید چلو کباب باش بخورم، یارانه بگیرم، هر کی بیشتر گوش مصرف میکنه بیشتر یارانه بگیره. آقا پولشو بریز به حساب، زیر ساختش هم هست، حساب بانکی دارن، شما به جای 45500 تومان 150000 تومان بریز به حسابش. قبلش بریز تو سال 98 آقای روحانی گو اصلا به من نگید، گرفت خوابید، میگه من خوابیدم. حالا من اگه باور کنیم که خوابیده، بعد عمل کرد، 10 روز بعد از افزایش قیمت گفت پولو میریزم به حساب، در حالی که در گذشته وقتی میخواستن قیمت سوخت رو اضافه کنن روز قبلش میریختن تو حساب مردم ببینن. 250000 میلیارد تومان تقریبا میشه 45% کل بودجه عمومی کشور. یارانه سوخت ما با تفاوت قیمت تمام شده و اون چی که عرضه میکنیم بیش از کل بودجه عمرانی بودجه عمومی کل کشوره. خب این پولا یه جا بهتر از این کنیم. حتی دارو، من معتقدم دارو هم باید عرض دولتی ندیم. اگه 2 میلیارد دلار مثلا دارو باشه تفاوتش میشه 50000 میلیارد تومان. این 50000 میلیارد تومان به جای که دارو بخره، من تمام کشورهای منطقه ما داروهای ما تو داروخانه شونه، یعنی که ما داریم به اونا یارانه میدیم. خب اینو ما این بگیم آقا قیمت دارو واقعی بشود، هرچند داروی اساسی تو داروخانه پیدا نمیشه، تو ناصر خسرو داره اونجا خرید و فروش میشه، این 50000 میلیارد تومان بدیم تقویت بیمه ها، داروهای بیشتری باشه، همه رو بیمه کنیم، 50000 میلیارد تومان. اصلا این محل رانته. شما اینطوری نیست که اگه دست دولت باشه فساد نیست. کرسنتو دولتی‌ها امضا کردن، این فاجعه رو سر مملکت آوردن.
و نگرانی هایی که مطرح میشه در مورد حذفش، اینکه خیلی‌ها معتقد هستن که روی کاغذ و توی مباحث اقتصادی موافق حذف هستن، ولی شرایط و زمانش رو الان نمیدونن. عملا صحبت آقای دکتر نژاد هم همین هست که ما در شرایط تأخیر
بشود،
مشکلات ارزی داریم و انجام نشه بده.
هر روزی که تأخیر بشه به ضرر کشوره، هر روزش. یعنی الان شما میگید از سال بعد این کار بشه، خب دم عید، قبل از عید هر کسی این کالاها رو اعتکار میخوره میکنه که بعد از عید 5 برابر 6 برابر بفروشه. برای این هم هست که مثلا شما میبینید تو دنیا وقتی میخوان یه چیزی مثل قیمت بنزین رو افزایش بدن، از قبل اعلام نمیکنن که میخوان. چرا؟ چون مردم هجوم میارن بنزین رو احتکار بکنن. اصلا خود اون پمپ بنزینی احتکار میکنه، میگه من امروز نفروشم فردا بفروشم اینقدر بیشتر سودمه. لذا ما الان وقتی میگیم آقا تولید داخلی، مثلا اقتصاد درونگرا، این که اقتصاد
میتونه تو یه فرجه 2-3 ماهه به تدریج اینو افزایش بده و هیچ اتفاقی نیفته.
نه، اصلا من که معتقدم مرگ یه بار شیور یه بار، ما برای چی پول مملکت تو 2-3 ماه هم هدر بدیم؟ بلافاصله ما سیستم داریم الان، می‌ریزیم به حساب. آقا به جای 45500 تومان 150000 تومان می‌ریزیم به حسابشون، کاری نداره. میگیم آقا جنست گرونتر شده ولی 150000 تومان نفری تو حسابته، یه خانواده 4 نفری ما 600000 تومان. الان خیلی اصلا میگن مثلا ما یه ماه 2 ماه 3 ماه اصلا گوش نخوردیم. خب پول بهش بده اونم گوشت بخوره، حالا گوشت به قیمت آزاد بخوره. ببینید میگیم اقتصاد درونگرا، ولی ما داریم یارانه میدیم برای کالاهای خارجی. دم عید عرض میدادیم با همین نرخ‌های دولتی، برای اینکه پرتقال مثلا از مصر وارد بشه، انگور از برزیل وارد بشه، انبه از پاکستان وارد بشه.
تا دوستو قدیری عبیان عملاً محدود شد دیگه، یعنی شروعش بعد همه اینها اصلا بود، ولی در
آره
ولی زمان فعلی که داریم صحبت میکنیم خیلی از کالا محدود شده.
خب محدود شدنش درست بوده دیگه، از اول هم نباید میدادیم. مثلا تو همین گندم آقا این پولی که میخوایم بدیم، این مبلغی که میخوایم بدیم، مبلغ زیاده، 7-8 چند میلیارد دلاره برای گندم داریم اختصاص میدیم، اینو ضرب در 25000 تومان کنید، این پولو دست وزارت کشاورزی بدیم، بگیم از تولید حمایت کن تو داخل، گندم داخلی رو گرونتر بخر که به صرف چیز کنن. یعنی این پول مهم اینه که ما بباورونیم به مردم، مردم باور کنن که این عرضه مال اوناست و اینو داره هر کسی که زمینه رانت داره داره اون میبره.
ممنونم از شما جناب دکتر قدیری عبیانه. جناب دکتر دلیری، پیامک هم اومده که بالاخره یکی از کارهایی که باید انجام بشه در اقتصادی کلان ما همین چند نرخی بودن نرخ هست که عملا باید حذف بشه و عنوانم کردن که جراحی اقتصادی. اگر قرار امسال همین کار رو نکنیم، سال بعد هم این کار رو نکنیم به بهانه هایی، پس کی قرار ما بریم به سمت جراحی اقتصادی؟
در رابطه با جراحی به اصطلاح اقتصاد، این نیست که فقط جراحی در نرخ ارز باید انجام بگیره. جراحی اقتصاد خیلی کار داره، ساختار اقتصاد. به هر حال بسیاری متغیرهایی هستن که امروز در اقتصاد ما کاملا نامتعادل دارن کار میکنن. این نیست که ما در یک شبه یک ساله بتونیم که اون جراحی ها رو انجام بدیم. تنها چیزی که دولت‌ها خیلی زود انجام میدن، یکی تغییر قیمت کالا و خدماتشونه. همیشه وقتی گیر میکنن فوراً به اونها رجوع میکنن. یکی مسئله ارزه. من تمام دولت‌هایی که از اول انقلاب، البته دهه اول انقلاب من کاملا اینو اومدن کار کردن و بعد دوباره دلار برگشت به 66 تومن، یعنی 7 تومن بود شد 10 تومن، دوباره شد 6 تومن.
هیچ وقت 6 تومن نشد،
بوده با بانک مرکزی. این آمار من از خودم نمیگم. ببینید این بعد از اون همه دولت‌ها اومدن تغییر ارز دادن. بیشتر نیات دولت همینطور که اشاره کردم، یه صحبتی که تو ماشین با دکتر قدیری عبیانی کردم، در اجلاسی که من برای بانک جهانی به سازمان ملی پول همراه دکتر مرحوم دکتر نوراخ رفتم، ایشون گفتم من برگردم عرض میکنم قیمت 100 تومان. گفتم آقای دکتر بعدا عرض وام 340 تومانو. اون موقع عرض ما 7 تومانی بود، عرض رسمی ما، و عرض به اصطلاح صادراتی داشتیم 43 تومان، 34 تومان تا 63 تومان. گفت میخوایم که کسری بودجه رو از طریق این جبران بکنیم. یک وزیر اقتصادی که کاملا دنبال بازار آزاد بود، با هم به حال دوست خدا رحمتش کنه، انسانم با سوادی بود، واقعا من قبولش هم دارم، ولی تمام نیتش این دولت ها بیان کوتاه‌ترین راه رو برای جبران کسری بودجه انتخاب بکنن. چجوری شد که ارز 7 تومانی، من یک محاسبه‌ای به حال اینجا دارم، ارز رسمی ما 599% ارزخان 599 برابر تغییر کرده. یعنی ارزش پول ما در مقابل ارزهای خارجی اومده افت کرده 599 برابر. ارز رسمی که این چند نرخیه، نرخ غیر رسمی ارز 3624 برابر در مقابل ارز ما، ارز به اصطلاح ما تغییر کرده. بعد میگن آقا ما اومدیم سرکوب ارز داریم. آقا سرکوب ارز نمیشه، سرکوب قیمت میشه. یک پراید مثلا 7 تومانی بشه مثلا 140 170 تومان، این سرکوب قیمته. واقعا دارن آدیسای اشتباه واقعا به مسئولین واقعا دارن میدن. این سرکوب قیمت نیست، اتفاقا دولت هایی که به خصوص تو دهه دوم دهه مثلا همین 20 دو دهه آخر امروز ما تقریبا همه اقتصاد لیبرالی حاکم بوده. اتفاقا من ببین من اقتصاد خوندم، خیلی آدم ها هستن هم فکر من هم هستن، اقتصاد در آکسفورد خوندن، در هاروارد خوندن. رئیس اون دفعه خیلی بد این منعکس شد، رئیس معاون بانک جهانی که خودش یک اقتصاددانی که جایزه نوبل گرفته، ایشون داره میگه آقا نسخه های ما در بانک جهانی کارساز نبوده، ما اومدیم اقتصاد رو جراحی کردیم، اومدیم ملت ها رو تغییر دادیم. یعنی اومد حکومت‌ها رو عوض کردیم با اقتصاد با نسخه‌های به اصطلاح پیچیده بانک جهانی. اومده به خودش داره انتقاد میکنه، بعد ما میام نسخه های اونا رو هنوزم داریم دنبال میکنیم. این واقعا غلطه. گفتم که غیر این ما یک کشور آزاد نیستیم، یک کشور کاملا تو حصاریم. اگر یک ذره خطا بکنیم، خطاها و جبرانی که ایشون گفتن واقعا بسیار سخته. من خواهشم این با همه دوستان بالاخره علاقمندیم، حرفاشون برای ما برای جایی هست که زمانش باید مهیا بشه، وگرنه به مشکل برخواهیم خورد.
43 سال زمانش مهیا نشده، هی عقب انداختیم.
برای که همین هم هست که به اینجا رسیدیم متاسفانه.
عقب انداختیم
باید متاسفانه از 30,000 تومانی این همه افزایش به خاطر چیه؟ به خاطر راه کردن کاره اتفاقا.
آیه دکتر ما همین
بسیار ممنونم از شما جناب آیه دکتر دلیری گرامی. جناب آیه دکتر محمودی از تکمله هست بفرمایید.
بله،
یه بحثی که مطرح میشه اینه که اگر در واقع ما این ارز رو نداشتیم عملا تورم خیلی بیشتر بود. برخی از کارشناسان هم معتقد هستن، فکر می‌کنم هم راستاست با صحبت جناب دکتر رحیم نژاد و آقای دکتر دلیری، این که حذف ارز دیجیتال رو به مثابه یک دام دونستن برای
دیجیتال. من
حذف ارز عذرخواهی می‌کنم 4200 تومان رو به مثابه یک دام برای اقتصاد کلان ما در شرایط فعلی میدونن و معتقد هستن تبعاتی رو ایجاد می‌کنه در اقتصاد کلان ما که بعد به همین راحتی نتونیم حتی در یک بازگشتی اون تبعات رو جبران بکنیم.
بله، من نظرم اینه که اتفاقا ما همیشه گفتیم ما در مقطع حساسی هستیم، باید اینجا مثلا یارانه‌ای کشور رو اداره کنیم، ملاحظات داشته باشیم. اتفاقا برعکس، زمانی که کشور ارز نداره شما نباید ارز چند نرخی، همین الان وقتشه، تو شرایط تحریم وقتشه. شما دیگه پول اضافه نداری رانت بدی وقتی مردم اینقدر معیشتشون تو مشکل هست. ببینید، بنده عرض کردم که به هر حال همونطور آقای دکترم عرض فرمودن بحث نفوذ هست، بحث فساد هست. اما خب بحث نفوذ من دیدم از لحاظ تاثیرگذاریه، اونی که تو ارز 4200 10,000 میلیارد تو جیب زده، تو فضای مجازی میاد 50 میلیارد هزینه میکنه، به نزدیکترین مسئولین میرسونه خودشو و اونها رو دلنگران میکنه بابت این حذف، جلوگیری از حذف این ارز. البته دوستان دلهره‌هاشون و نگرانه‌هاشون و دغدغه‌هاشون کاملا دلسوزانه هست و از زاویه‌های کاملا منطقی از نظر خودشون میپردازن موضوع.
شما معتقدید که این اتفاقات رخ نخواهد داد؟
نه خیر، ببینید،
ما این تورمی که آقای دکتر
من الان عرض میکنم
دارن،
دیگه
اون نگرانی که دکتر رحیم نژاد دارن رخ نخواهد داد.
ما 65 میلیارد دلار ارز 4200 دادیم، 65 میلیون دلار ارز از دسترسمون خارج شده. حداقل 500-600,000 میلیارد تومان این به صورت رانت بوده، یعنی اگر حساب کنیم شاید بیش از نصف این به صورت رانت دادیم. اینا کجاست؟ اینا تو ترکیه داره خونه میخره. اینا این پول هاست، این پول هایی که فردا کسی بخواد بره سراغشون میبینه نیستن این پول ها. چرا بر نمیگرده این پول ها؟ چرا افراد متعددی حتی پرونده هاشون تو قوه قضایی هست به پول نمیرسن؟ خب پول ها رو از کشور خارج کردن. ببینید آقای دکتر، ما اومدیم
خودشون هم خارج شدن.
بله، ببینید ما اومدیم این کارو کردیم، منابع رو از دست خارج کردیم. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید الان ما در همه بخشا جلوی واردات رو گرفتیم. چرا؟ شما ارز 4200 صنعت داروسازمون رو نابود کردیم، بعد اومدیم کالاها رو دادیم، ارز 4200 25 تا کالا رو دادیم، بعد یه دفعه دیدیم 900 میلیون دلار ما صادرات شیرنی داریم. جلوی مثلا کالای اصلی رو گرفتیم، گندم رو گرفتیم، شکر رو گرفتیم، تبدیل شده به یه چیز دیگه. بعد اومدیم هی ممنوعیت گذاشتیم، 2700 کالا ممنوعیت. کشوری که قیمت ارز 7 برابر شده، صادراتش نصف شده. این نشون میده که همه محاسبات ما اشتباه در اومده. آقای دکتر، من خودم شخصا پیشنهادم اینه که البته ما سال 97 پیگیر شدیم، پیشنهاد دادیم بیاد تو بورس کالا، با برنامه بودجه رایزنی کردیم، کمیسیون تلفیق، که این رانته و ما با تفاوته ارزششون کشف قیمتشون
بیاد تو
نه نه خیلی کالاهایی که داره ارز 4200 میگیره من وارد کننده بیارم تو تابلو قیمت بخوره. چیکار کردن تو سیستم؟ به من وارد کننده گفتن بفروش، فاکتورشو بیار. همه جاهلی. اما خب بله فاکتور. ما گفتیم بیاد تو تابلو قیمت بخوره، بعد چیکار کنیم؟ به من میگید آقای وارد کننده 4200 پایه است، اگر دو تابلو 8 تومن معامله شد بر مبنای 8 تومن باید تصمیم میکنم. پیشنهاد مشخص من چیه؟ یکی اینه که خب آزاد کنیم پولشو به مردم بدیم، مردم مستقیم دیگه به دست دلال نرسه. ما آیه دکتر 500-600 میلیارد دلار میلیارد تومن رانت
60,000
بله 65 میلیارد دلار
1000 میلیون
بله 65 میلیارد دلار، همه اینها برای ما تورم ایجاد کرده. اتفاقا ما به جای اینکه 4200 بدیم به دلال، بهش 20 تومن بدیم. الان پیشنهاد مشخص من، حتی اگر این کارو نکنیم، بنده عرض میکنم آقا الان کنجاله سویا گندم چند به دست مصرف کننده میرسه با دلار 20 تومانی؟ به جای 4200 بهش 20 تومن بدیم، بگیم 20% سودت 16 تومن بدیم. بعد چیکار کنیم؟ بگیم آقای وارد کننده، آقای توزیع کننده، 16 دلار تسویه میکنم، اگر قیمت در بازار رفت بالا من این قیمت رو میبرم بالا. اون وقت دیگه وارد کننده و توزیع کننده و دلال انگیزه افزایش قیمت رو ازشون میگیریم، چون هرچی ببره بالا به هر حال دولت ازشون میگیره. بعد یه مسئله دیگه آقای دکتر،
یه نکته رو گفتن آقای دکتر محمودی هست که حالا هر کدوم از بزرگواران که در مورد این مطلب میتونن اظهار نظر کنن شنونده ایم، گفتن توی طبق گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیما ارز 4200 تومانی دریافت کردن طی دوره اسفند 1396 تا تیر ماه سال 1400 حدود 190% بوده، در حالی که تورم اقلام غیر مشمول افزایش قیمتی بالغ و 433% رو تجربه کردن. میگن با همین مقایسه ساده میتونیم بگیم که ارز 4200 تومانی عملا به صورت نسبی تونسته تورم رو کنترل بکنه. آمارهایی هم هست در مورد مرکز آمار 190% اونهایی که ارز 4200 گرفتن در مقابلش 433% کالاهایی که ارز رو در واقع نگرفتن و نگرانی ها در مورد این هست که این تورم ممکنه آسیب بزنه.
ما باید اینو لحاظ کنیم. شما فرض کنید آیه دکتر فرمودن که مثلا 100,000 میلیارد میخوام بدن، در حالی اگه بدن باید بالای 200,000 تا بدن. دولت پول نداره. من خودم میگم آقا همه این ارزی که داشتید همونو به مردم نقدی بدید، اما این اتفاق نیفتاده. دولت پول نداره. خب چیکار میکنه وقتی پول نداره؟ میاد پول چاپ میکنه. شما ای دکتر بودجه رو اگه بررسی کنید میبینید که دولت یه جورای مهندسی معکوس کرده. 96,000 میلیارد یارانه مربوط به اصلاح قیمت سوخت و خوراک رو انجام داده، 96,000 میلیارد تومان، یعنی واحدهای تولیدی نابود، و قیمت سوخت ما با این فرمول و با این بودجه میشه 32 سنت و بالاتر، که از آمریکا بالاتره. یعنی ما حمایت از تولید قرار بکنیم آمریکا داره انجام میده و اینا محقق نخواهد شد. یا در مورد بحث سهم دولت از مالیات ها، یه دفعه 10,000 میلیارد، 4,000، 40,000 میلیارد. ببینید اقتصاد به قول آقای دکتر بایستی درست بشه و برای درست شدنش هم باید ناترازی های اقتصاد مخصوصا نظام مالیاتی رو باید درست کرد، هم این که وقتی ما نمیتونیم به دست مصرف، یک کشور نداریم در جهان بتونه یارانه بده و با این ما با تفاوت به دست مصرف کننده برسن، حتی کشورهای سوسیالیستی. بنابراین بهتره که ما به دست مردم برسونیم و دلالی هست بشه. یعنی مطمئن باشه این ما با تفاوت
هم تورم ایجاد میکنه. یارانه نقدی هم مشکل داره، اون دو تا یارانه
اجازه بده. آیه دکتر رحیم نژاد، یه پیامکی هم اومده که حالا که ما در واقع در مدیریت و کنترل ارز 4200 خیلی از اقلام حذف کردیم، الان اتفاقا نباید ارز 4200 حذف بشه چون مشخص شده به کجاها داره میره و عملا کار در اختیار دولت هست و حذفش ممکنه تبعات داشته باشه. راجع به این هم بفهم.
چشم. من سه نکته رو میخواستم خدمت مردم عزیز عرض کنم. فکر میکنم که این در ادامه اون هشداری هستش که در قسمت اول عرض کردم. ببینید میخوام مسئله رو سادهش بکنم. مردم میدونن که قیمت مسکن از میانگین متری 5 میلیون تومان یا 4 میلیون تومان به بیش از 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. یه دو چارتای ساده است. قیمت گوشت از چقدر به چقدر افزایش پیدا کرده؟ از 50,000 تومان به 150,000 تومان. نکته ای که میخواستم اینجا تاکید کنم این هستش که ارز 4200 تومانی برای تثبیت قیمتی نبوده. ببینید بخشی از قیمت تمام شده گوشت بحث خوراک دام هستش، بخش دیگه‌اش نیروی انسانی از هزینه های
80 درصدش
که تحمیل میشه به اون واحد به اصطلاح تولیدی. این نکته اول، مردم خودشون مقایسه کنن مسکن چه اتفاقی افتاده، برای گوشت چه اتفاقی افتاده. این حواشی که درست میشه، رانت و اینها درست هستش،
اما حامله را هم در نظر
بله دارید. وقتی که ما با بحران خشکسالی روبرو شدیم، این اتفاقات میفته. من نکته را خیلی سریع میگم، نکات خیلی مهمی یادداشت کردم اینجا. ببینید چه اتفاقی افتاد. ما 10 میلیون تن مصرف سالیانه ذرت ما هستش، 1 میلیون تن تولید داخل هست، با مشکلات جدی روبرو شده تولید داخل ذرت ما. این که دو نرخ میشه ذرت از اینجا ناشی شده. ذرت تولید داخل به قیمت آزاد فروخته میشه، ذرت وارداتی باید با قیمت به اصطلاح دولتی توزیع بشه. وقتی که ذرت تولید داخل به خاطر خشکسالی، به خاطر بحثی که پیش اومد، کمبود داشتیم ما، خب معلومه تو بازار آزاد قیمت به اصطلاح خیلی بالایی رو تجربه کرد. این نکته راجع مسکن یادتون باشه چه اتفاقی افتاد راجع به گوشت.
ذرت دولتی رفت تو یواشکی تو
بله بخشه. اتفاقای این شکلی افتاد. نکته ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم راجع به بحث یک نکته تقافل شده ازش در بودجه، بحث نرخ محاسباتی ارز در گمرک است. همینجا هشدار میدم، نرخ محاسباتی ارز در گمرک قرار هستش که از 4200 تومان به 24000 تومان افزایش بگه. این جدایی از نرخ ارز کالاهای اساسی هستش. مردم در جریان باشید، وقتی که این نرخ افزایش پیدا کنه، یعنی هزینه ترخیص کالا از گمرکات 7 برابر میشه با احتساب مالیات ارزش افزوده. وقتی که این اتفاق بیفته، بر اساس گزارش مستند وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران، یک تورم 30% به تمام کالاها تحمیل میشه. نرخ محاسباتی ارز در گمرک رو یادتون باشه چه اتفاقی قرارش بیفته. نکته سوم، بحث تحریم و بازارگرایی. ببینید
بازار 4% ببخشید اینو اصلاح کنیم که 4% 1% کردن، بنابراین اینطوری نخواهد شد.
من خدمت شما از 1% اجازه بدید من بحث من رو قطع کنم. نرخ ارز محاسباتی در گمرک با نرخ ارز کالا تفاوت داره. یعنی کالایی که وارد میشه، این بطری که وارد گمرک میشه، میگن این 1 دلار میارزه، ضرب در 4200 میگن و حقوق ورودی ازش میگن. این ربطی به ارز کالای اساسی نداره، برای همه کالا هستش. این نکته خیلی مهمی است. نکته سوم این که در کشوری که تحت تاثیر تحریم هستش، بازارگرایی یک سم مطلق هستش. بازارگرایی خوبه برای کشوری که ورود و خروج آزادانه ارز داره، اما اینجایی که ما تحت تاثیر تحریم هستیم و بازار کارکرد خودش رو از دست داده و دیگه بازاری وجود نداره و بازار شکست خورده، خب شما چی رو می‌خواید بازار بسپرید؟ کدوم نرخ بازار؟ این نرخ‌ها همش جعلی هستن. مردم مراقب باشید. به نظر من سال 1401 اگر بخواد با همین فرمون جلو بره، به نظر من طبقات تورمی جدی دامنگیر مردم خوب ایران میشه. ببخشید که طول کشید.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر قدیری عبیانه. خیلی زمان نداریم، در حد 2 دقیقه راهکار جنبندی از نظرات حضرتی راجع به موضوع امروز بفهم.
ما به نظرم باید یه سری اشتباهات رو روش تجدید نظر بکنیم. یکیش اینه که بگیم آقا ما جنس باید با یارانه و نمیدونم با سرکوب و با فلان و چیزای دستوری بیاریم پایین. هر کالای باید قیمت خودش رو داشته باشه. مثل که من بیام بگم آقا طلا رو به قیمت نقره بفروشیم، حرف غلطیه. طلا به قیمت طلاست. ما الان مثلا تو سوخت، حالا اینم جزش هست، ولی شما نفت سفید رو بفروشی بشکه 1 دلار، از این مسخره تر میشه؟ ونزوئلا از ما بدتر بود، اونم یکم اصلاح کرد، حالا ما شدیم بدترین تو جهان. الان تو همین خیابون، همینجا که تسنیم، دفتر تسنیم هست، اگه شما یه بشک نفت رو بگی از این ور خیابون، از سر خیابون ببر تای خیابون، کسی 25,000 تومان 30,000 تومان میگیره بشک نفت رو ببره، 1 دلار بگیره ببره؟ نیست. پول حملش هم ما نمیگیریم. خب نتیجه این میشه که ما بین 60 تا 80 میلیارد دلار داریم اونجا ضرر میکنیم، اینورم 10 تا 12 میلیارد دلار ارز ما اینطوری هدر میره. ما با چین تفاهم کردیم 25 ساله 450 میلیارد دلار بیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه، میشه سال 18 میلیارد دلار. سالی 12 میلیارد دلار داریم پول هدر میدیم تو کالاهای اساسی، 60 الی 80 میلیارد دلار داریم هدر میدیم تو یارانه سوق. این پول بیاریم تو یه جا بهتر از اینه کنیم. تمام بحث اینه، حذف مثلا ارز 4200 تومانی یه رو سکه است، رو دومیش اینه که این دلاری 25 هزار تومن رو یه جا بهتر از اینه کنیم، به جای اینکه هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر بهره ببره، هر کس به حق خودش برسه. محرومین هم به حق خودشون برسن. اگر ما بتونیم برای مردم روشن بکنیم این پولی که هست میشه قراره به نفع شما هزینه بشه، به نفع تولید هزینه بشه، به نفع مصرف کننده هزینه بشه، چرا مخالفت بکنن؟ باید استقبال هم بکنن، یعنی باید مطالبه بکنن آقا برای چی شما، چون این نفتی نفت و این ارز و اینا همه مال همه مردمه.